آقای سیامک ستوده شاید احتیاج به معرفی نداشته باشن، ولی دوست عزیزمون سیامک ستوده از مبارزین و کنشگران قدیمی هستند که حالا دیگه باید گفت از دوران دبیرستان وارد مبارزه برای آزادی، برای استقلال و برای داد و دادگری، یعنی آنچه که به هر حال بعدها این رو از طریق شیوه مبارزات چپگرایانه ادامه دادند. به هر حال ولی انگیزه اصلیشون که البته خودشون اگر خودشون توضیحات بیشتری خواهند داد، مبارزه برای آزادی بوده، مبارزه برای اینکه انسان از قید و بندهای فقر و از قید و بندهای استبداد و از قید و بندهای عقب ماندگی رها شود. آقای ستوده، من میخواستم از شما خواهش کنم در دو سه قسمت به این سوال من جواب بدید. سوال اول، آقای ستوده، شما به عنوان یک مبارز قدیمی، الان که وارد چهلومین سال انقلاب 57 شدیم، در درجه اول سوال اول بفرمایید که مبارزات قبل از انقلابتون اگر بخواید در 5 دقیقه خلاصه کنید با چه انگیزه‌ای صورت گرفته. البته تاریخچه احتیاجی نیست، چون دوستان راجع به تاریخچه زندگی شما در بخش‌های مختلف حتما مطالعه کردن و میدونن، بلکه بدونید انگیزه شما به عنوان یک مبارز چی بود. بفرمایید.
بله، عرض کنم که ضمن سلام و درود به شنوندگان و بینندگان عزیز، من تا اونجایی که یادم میاد انگیزه اولین حرکات سیاسی من این بود که وقتی می دیدم به اطراف خودم نگاه می کردم و فاصله فقر و رفاه رو می دیدم به فکر فرو می رفتم. اون موقع محصل دبیرستان بودم و دنبال این سوال می گشتم که چرا باید بخشی از مردم فقیر باشند و بخشی غنی. یادم هست که وقتی که من را از قصر آوردند به این مرکز خرابکاری در بهارستان برای شکنجه،
بله، مشترک ضد خرابکاری به اصطلاح،
بله، یعنی دوره دومی که اسم من دوباره مطرح شد و متوجه شدن که من مسئول یک گروه زیرزمینی هستم، تا اون موقع نفهمیده بودن با اینکه من در زندان بودم. منو برگردوندن اونجا، عزودی ساعت 1 صبح منتظر من بود که منو بس به این میله های دور فلکه به شکل صلیب‌وار و شروع به شلاق زدن روی پا کرد و این ادامه شکنجه و غیره. وقتی میزد از من سوال کرد که خب سوال میکرد، من جواب نمیدادم، اطلاعات نمیدادم. بعد معمولا وقتی اطلاعات نمیدادید، اینا یه مقدار از اطلاعاتو به شما میدادن که شما رو مطمئن کنن، میدونن همه چی، که شما رو بشکنن. و گفت که ببین، تو این جلسه تو نشستی و گفتی چرا یک عده فقیرن و یک عده غنی. این رو دائما میگفت، منو میزد و میخواست بگه که اون جلسه ای که تو بودی ما میدونیم تو با کیا بودی و اون اشخاص رو لو بده. فکر کنم آقای بدی اون جلساتی بود که ما بعد از 15 خرداد گاهی منزل من، منزل ما و اگه اشتباه نکنم گاهی هم منزل شما تشکیل میدادیم، حدود 30-40 نفر از رفقای سازمان جوانان جبهه ملی بودن که اون موقع ما مسئولش بودیم و وقتی جبهه ملی خودش رو منحل کرد در 15 خرداد، ما همچنان ادامه دادیم فعالیت رو و اون جلسات رو من هفته یه بار تشکیل میدادم. تو اون جلسه اگه یادم باشه من صحبت میکردم که احتمالا همچین چیزی گفتم. صحبت از شباهت ها کردید، من یه چیز جالب دیگه به نظرم رسید در این رابطه، چون این شباهت ها رو باید ما افراد قدیمی که شاهد نظام پادشاهی هم بودیم و قربانی استبداد و سرکوش بودیم، اینها رو بگیم که جوانهای الان دوچار توهم نباشند و دروغهای سلطنت طلبها رو باید در این مورد نقش براب کنیم. الان از شباهتهای دستگیری و شکنجه ما به خاطر اون حقایق و واقعیات که میگفتیم با اون چه که الان میگذره. شما مثال آوردید، من یه مورد دیگر میخوام بزنم. در همین موردی که اینها بخشی و بقیه رو متهم میکنن که با بیگانگان ارتباط داشتند و سعی میکنن از این نوع پرونده ها براشون بسازن، برای خود من همین پرونده رو ساختن. یعنی وقتی که دیگه شکنجه ها به اوج رسیده بود و کاری نمیتونستن از پیش ببرن، یادمه که بازجو آمد و گفت اینو امضا بکن. گفتم چیه؟ گفت اینجا نوشتیم که تو با یاسر عرفات ملاقاتی داشتی و قرار بوده که او برای تو اسلحه وارد ایران بکنه و من این رو امضا کردم. البته اینها بعدن منصرف شدن از این برنامه‌ای که داشتن، احتمالاً می‌خواستن که این رو تبدیل به سوژه‌ای بکنند و بگن مثلا یه گروه مارکسیست لابد دستگیر شده و این گروه با بیگانگان ارتباط داشته و با یاسر عرفات ارتباط داشته و هروئین قاچاق میکرده و همه اینا رو فراهم کردن، ولی به دلیلی که من نمیدونم چی بود منصرف شدن از این کار و فقط یک آگهی زدن توی روزنامه کیهان که یک گروه مارکسیست که نمیدونم قاچاق هروئین میکرده چی دستگیر شده. به این که اسمی از من بیارن یا هیچ کدوم از اعضا یا از اسم گروه، یعنی اینم باز یه شباهتی بود که من فکر کردم گفتنش در اینجا بد نبود. به هر حال شما سوال کرده بودید که انگیزه من اینه، این مطالب رو من خدمت بینندگان عرض کردم، مضافم به این که حتی قبل از این موقع، یعنی زمانی که من کلاس دهم دبیرستان بودم و در واقع کلاس شاید نهم بودم، چون قبلا هم گفتم تابستون‌ها ما میرفتیم اصفهان در ده دستشرد خیار، اونجا دهی بود که برحال فامیلای ما همه اونجا بودند و پدر و مادر من اونجا تابستون، پدر من ما رو میبرد اونجا و ما اونجا برحال بازی میکردیم، بچه بودیم و شنا میرفتیم و غیره، و بعد مهر که میشد میمد ما رو برمیگرد سهرون رو میرفتیم مدرسه. من در اولین سالی که این مسائل به ذهنم رسید در همون دستشرد خیار پیش خودم فکر میکردم که باز چرا یک عده فقیرن و یک عده غنی، و با اون مغز خام و نپخته جوانی خودم جوابی که به این سوال میدادم این است که فقیرها به این دلیل فقیرن که شغل خوب ندارن و چون شغل خوب ندارن مزد خوب ندارن، حقوق خوب ندارن و این باعث فقرشونه. بنابراین راه حل چیه؟ راه حل سواد آموزیه. من با این استدلال شروع کردم که اون ده کلاس های سواد آموزی را انداختن. را خودم کلاس هشتم، نهم و دهم دبیرستان بودم، یه نوجوان بی تجربه بودم و با یکی دیگه از دوستایی توی ده که اونم محصل بود، ما اومدیم یک روزنامه دیواری درست کردیم که اون موقع با قلم با جوهر سفید روی صفحه سیاه می نوشتیم و این روزنامه رو که تیراژش 4-5 تا بیشتر نبود جای مختلف می زدیم روی دیوارای گلی ده و اون تو من مقاله می نوشتم، مثلا از رسوم مردم می نوشتم، چیزایی که اون موقع به عقلم می رسید به عنوان آگاهگری می نوشتم و این روزنامه دیواری رو به اصطلاح به این ترتیب ما راه انداختیم و بعد رفتیم مسجد رو محل کلاس‌های سوادآموزی من قرار دادم. از پسنداز خودم که توی قلکی بود شیخوندم و یک تخت سیاه خریدم و پیش ارباب ده هم که ده خدا فامیلش بود رفتم و اون هم درخواست من رو قبول کرد، یک تخت سیاه گرفت. دو تا تخت سیاه ما تو مسجد گذاشتیم، دو تا کلاس، و بعد از همه دعوت کردیم هر سن و سالی که هستن بیان سواد یاد بگیرن. دیگه غروب که میشد از صحرا برمیگشتن پسر و جوان و پیر و همه سنی میمدن جلوی مسجد و ما اینها رو میپرسیم توی اون شبستان تو اتاقای مختلف و یه معلمم بالا سرش توی معلمم همین محصله یه ده بودن، کسی که دیپلومه بود 11 رو درس میداد، کسی که 11 بود 10 رو درس میداد. اینجوری ما سازماندهی کرده بودیم. یک بار دو ماهی که گذشت تخته های ما رو دزدیدن، ما نفهمیدیم کی دزدید. تخته ها رو که دزدیدن کلاس های ما تسهیل شد و بعد این اولین گامی بود که من رشد سیاسی کردم. یعنی بعد از این واقعه من فکر کردم که خب منی که با تمام نیرو سعی کردم کلاس های سواد آموزی را بندازم موفق نشدم و اگرم موفق می شدم ما هر سال ده ها هزار صد ها هزار نوزاد جدید داریم. من که پس با سواد کردن اینا بر نمیام. این کار باید از کانال دولت انجام بگیره، چون دولت مالیات میگیره، امکانات داره، میز داره، نیمکت داره، تخت سیاه داره و اونه که باید این سواد آموزی رو راه بیاندازه و این مشکل رو حل کنه. بنابراین کار من این نیست که به تنهایی سواد آموزی رو، کار من اینه که به دولت فشار بیارم بگم آقا چرا در کشور که تو مدیریت رو به عهده داری باید آدم بی سواد باشه. این اولین جرقه بود که در ذهن من زده شد و من دید سیاسی پیدا کردم، چون سیاست همیشه در رابطه با دولته. یک اعتصاب کارگری هم تا وقتی طرفش کارفرماست اعتصاب اقتصادیه، سیاسی وقتی میشه که طرفش دولت باشه. و حالا من در تجربه خودم طرف حسابم رو دولت کرده بودم. از اینجا بود که من برای اولین بار منتقد دولت شدم. حالا هنوز من وارد جبهه ملی نشده بودم.